هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های محترم. ماهی قبل کتاب جدیدی از رمان نویس ظریف و پرتلاش کشور دکتر حمیرا قادری با عنوان نقش شکار آهو را دریافت کردیم و اما هفته قبل این کتاب در گرد همایی نچندان گسترده در حضور شماری از نویسنده ها و منتقدین جوان موشگاف بررسی و سیر تا پیاز رمان و کمی و کاستی های آن تا حدودی از غربال میده بیز عبور کرد. با باور شماری از کسانی که جلو سمند نقد به آنها سپرده شده بود، یکی هم خسرو مانی داستان پرداز جوان بود که با استفاده از این فرصت دار و نداری که از بی مبالاتی های شماری از رمان نویسان در چونتی خود داشت بر روی میز خطابه ریخت و چند چونه هایی که در رمان نقش شکار آهو موجود بود صد لغت ابراز کرد و هر آنچه از ناگفتنی های مانی در نقد رمان باقی مانده بود سید ضیا قاسمی نمایشنامه نویس و فیلمساز که آشنایی کامل با نویسنده داشت آن را علاجی نمود. خسرو مانی رمان نویس خیلی جوان و تازه کار است. خسرو مانی را که من میشناسم بیشترین دقت او در داستان تنها در مسائل تکنیکی و تقلید 100% از قوانین قبول شده برای داستان معطوف نیست، بلکه رمان و یا داستان را از جهات وسیع و دید مدرنتری می نگرد و می خواهد داستان کوتاه یا طویل ممیزه یک گزارش را نداشته باشد، بلکه خواننده را با نوی تصور باورمند در صحنه قرار دهد.
باورم ای است که کار اصلی نویسنده و در کل داستان نویس، رمان نویس، کسانی که به نوشتن داستان کوتاه میپردازند، در واقع یک مسئله جنجال برانگیز و بسیار هم قدیمی است. مسئله واقعیت و مسئله رویا، امر خیالی و امر واقعی در واقع. یعنی نویسنده ها در کل یا با واقعیت بیرونی سر و کار دارن یا با واقعیت های درونی خود، یا با آنچه در پیرامون میگذره سر و کار دارن یا با آنچه در ذهن خود نویسنده ها میگذره. اما آنچه برای من مرز میگذاره میان داستان و میان گزارش، مرز میگذاره میان داستان و متن روزنامه نگارانه، در واقع نکته است که اغلب فراموش میشه و هنگام نوشتن داستان، هنگام نوشتن رمان، به ویژه در سرزمین های همچون سرزمین ما که اتفاقا این مسائل ریشه ندارن، ریشه های عمیق ندارن، این نکته باریک در واقع آمیختن این دو واقعیت با هم دیگر است. با این مقدمه میخوایم روی کتاب نقش شکار آهو بیایم و در واقع آنچه را که ما برداشت کردیم از این کتاب بگویم. این کتاب گزارش از واقعیت بیرونی است، از واقعیتی که پاره از رنج‌های ما را تشکیل می‌ده. رنج‌های ما به عنوان انسان‌های همین سرزمین و همین زمینه زیستی در اینجا واقعیت بازتاب داده میشه در غیاب اندیشه که خود زاده در آمیختن این واقعیت بیرونی با واقعیت‌های ذهنی ماست. یعنی ما غیاب اون واقعیت درونی را که واقعیت ذهنی است و اتفاقاً با باور ما جنبه مهمتر هم است، غیاب او را به شدت احساس کردم وقتی این کتاب را خواندم.
اما شاعر و فیلمساز و در عین حال منتقد رمان سید ضیا قاسمی با وجود یک تمایز کلی در بین رمان نقش شکار آهو و سایر رمان‌هایی که از خانم قادری به نشر رسیده تأکید دارد. قاسمی با یک عباره تجربه اندوزی می‌خواهد به نقش شکار آهو برائت دهد که نویسنده نگارش به شیوه محلی را با دو راوی تجربه کرده است.
فکر میکنم با توجه به کار قبلیشان این رمان به نحوی قربانی یک تجربه اندوزی و یک تجربه ورزی شده در کار خانم قادری. یعنی فکر میکنم خانم قادری یک پوست اندازی قرار است بکنه و نسبت به کارهای قبلیشان یک گامی، یک موقعیتی و یک پله فراتر بره. فکر میکنم نقشش کار آهو دوچار مشکل شده. یعنی مکر میخوانم فکر میکنم که خانم قادری از یک مرحله میخواد فراتر بره، کوششان مشهوده و این کوشش درونی هم هست، نه یک کوشش بیرونی باشه، هم در نثر و هم در تکنیک و در محتوا، در همه چی این کوشش و این فراتر رفتن مشهوده و این یک مقداری بعضی جاها صدمه زده به کار، چون تجربه و آزمایش و خطاست. اما یک مشکل خلق میشه اینجا و او سرگردانی در زاویه دیده به نظر من، یعنی سرگردانی است بین دوم شخص و اول شخص. از یک طرف لحن، خطاب و شکل ظاهری قضیه به دوم شخص میمانه، یعنی قرار کسی داره با مخاطب یا با مخاطبان حرف میزنه، خب این دوم شخص. ما انتظار داریم که نحوه روایت، نحوه گفتن، نحوه همون چیز وقتی دو تا مخاطب عوض میشه تغییر بکنه، اما اینجا باز هم تغییر نمیکنه، یعنی دقیقاً همون گفته هاست و همون ذهنیت و همون شکل.
خسرو مانی نیز تا حدودی به این مسئله مخالفت ندارد که دکتر قادری خواسته یک نواوری را تجربه کند. بیایید سخنان مانی را بشنویم.
ما در هم در این رمان و هم در برخی از رمان‌های دیگری که در دهه 80 در افغانستان آفریده شدند یا به گونه واضح‌تر از سوی افغانستانی‌ها آفریده شده در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان، به شمول رمان‌های معروفه که جایزه بردن، به شمول رمان‌های معروفه که مطرح شدن، این دو کاستی را می‌بینم و خود را ناگزیر می‌دانم از گفتن این دو کاستی و این را هم می‌خوام بیافزایم که این دو کاستی به باور ما یکیش سوی تفاهم است و دیگرش بیماری و در واقع آگاه شدن از این سوء تفاهم و بیماری حداقل در سطح فردی هر کدام ما و باور ما یک مزیت میتونه باشه. من متاسفانه سودمندانه وقت نقش شکار او را میخوندم پس از به پایان رسانیدن این کتاب و این نتیجه رسیدم که این کار هم یکی از کارهایی است که بازار را در نظر دارد و یکی از نمونه های برجسته آنچه ما صنعت فرهنگ از قول آدورنو نامیدیم، یعنی نان خوردن به نرخ بازار.
با استماع سخنان این دو شخصیت در نقد رمان نقش شکار آهو از نویسنده رمان خانم قادری بشنویم که این همه ابراز نظرها را چگونه پذیرفته است.
ما 15 ساله که در تیغه نقد برگردن ما هست و با همین نقدها تا اینجا آمدیم. اگه این نقدها نمی بود مسلماً نمه بودم و نه این تریبون. بنابراین من به تک تک خانش ها احترام خاص قائل هستم. اما مسلماً هر نویسنده، هر شاعری از اولین اثرش که اولین اثر رو خوانده میشه تا لحظه‌ای که میمره اثرش آخرین یک اما آخرین اثرش آخرین اثر قبل از مرگش خوانش میشه، جلوه‌های متفاوت داره، در گونه‌های متفاوت بروز میکنه. شما نمیتونید یک نویسنده را از اول تا آخر به عنوان یک قصه‌گوی خوب بشناسید. من هم مثل تمام دیگه تا وقتی که زنده باشم و آخرین اثرم نقش بگیره تا قبل از مرگ، مسلماً جایی و در اثر یک قصه‌گوی خوب خواهم بود، در اثر تکنیک زده خواهم شد، در یک اثر زبان معیار استفاده خواهم کرد، در اثر به شدت بومیگرا خواهم شد. یعنی ندیده مراسم ها و ندیده تیغ نقد نیستم.
عزیز آسوده شاعر و نویسنده معاصر هم یکی از حاضرین این محفل بود. جناب آسوده نقد پذیری خانم قادری را در مقایسه با داستان پردازهای گذشته ستایش می کند. نقد داستان و کتاب و یا مجموعه های شیری در گذشته و امروز را به مقایسه می گیرد.
واقعا بر من بسیار جای تعجب بود و جای خوشی هم که بر بار اول ما دیدم که فضای بسیار عالی گفتمان در اینجا وجود داشت و مثلا نقد پذیری که دکتر همیرا قادری از خود نشان داد واقعا بیخی بی سابقه بود، به خاطر از اینکه ما به خاطر ندارم که هیچ نقد شوندی با عمق جرأت و جسارت نواقص کار خود و کمبودی هایی که در کارش بوده او را پذیرفته باشه. و با تمامی گپا و نقدایی که صورت گرفت ما نمیتونیم که مثلا خوبی های اثر هم نادیده بگیریم. واقعا اتو محافل بسیار جالب، مؤثر و مفید است. به خاطر از اینکه گذشته متاسفانه ما در اتو محافل اگر برگزار اول خوب برگزار نمیشد و اگرم برگزار میشد جز حب و بغض منتقدین و کسایی که آثار مورد ارزیابی قرار میدادن چیز دیگه نمیشنیدیم و گاهی هم با عکس العملای تلخ و تند مثلا نویسنده ها و مثلا منتقدین روبرو میشدیم. اما یک گپ بسیار خوشایند است که مثلا ما میبینیم که یک حالت با وجود آمده که نویسنده نقد میپذیره و منتقد بدون اینکه به شخصیت نویسنده تعرض کنه و یا شخصیتش مورد تمسخر قرار بده اثر به صورت مجرد ارزیابی میکنه و این کمال توانایی و کمال وسط نظر ما درک میکنم و میافهم.
بیایید بخشی از داستان نقش شکار آهو را از زبان خود نویسنده همیرا قادری بشنویم و با این نمونه برداری برنامه امروز را نیز به پایان میبریم. با درود.
اسپش لب رود آب می‌خورد، انگشت یالش می‌دواندم. اسپش سرش را با آسمان بالا می‌برد. داخل چشمایش بودم. یرغل که آمد دم گرفتم. چشمم از زمین کنده شد، از آسمان نه. گوش ماهی را دادم به نازبو. دم رفتن از سینه بند از بیرون آوردی و گذاشتی کف دستم. صبح زود بود، می‌فهمیدم که می‌روی. منتها هنوز پلکایم روی هم می افتاد. گپت یادم است. گفتی هر کس را که یاد کردید نامش را در آن بگویید. گفتی تمام دریا در این گوش ماهی است. گفتی دلتان که تنگی کرد به صدای دریا گوش کنید. خیال می کنی که کم صدایت کردم؟ این آخری ها بسیار یادت کردم. بسیار دلتنگت شدم. منتها شرمم شد صدایت کنم. روی نداشتم. خوش نداشتم بگویم این هم یک قصه دروغ است. میخواستم راز دروغ بودن گوش ماهی بماند بین من و تو، بماند تا تو را گم نکنم، حتی اگر با یک دروغ نشانی از خود به ما داده باشی. یک بار به نازبو گفتم تو صدایش کن، من پت میشوم. به خیالم بود که نجس شدم و همه از من میگریزند و روی میگیرند. دادم دست نازبو، گفتم من گناهکارم، گوش ماهی از آب دریاست، پاک است. به من جواب نمیدهد. همین دو سه ماه پیش دهانش را گذاشت روی گوش ماهی و زار زد، صدایت نکرد.